جان شو گرجی بال سک به تو جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوبین گرجی با آرد جو شبتون بخیر عزیزان، از این پس همراه میشیم با برنامه زنده میدان آزادی تا ساعت 24.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب بس ببینید ما با یک اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا رفیقان میلانی اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانوم ها و آقایون سلام، من احسان همتی هستم، در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی رادیو فرهنگ همراهتون هستم. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. و اما مرتضی اعظمی امشب در میدان آزادی همراه من هست. مرتضی سلام، خیلی خوش اومد.
من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم با خبرهای امشب.
میدان آزادی خواهید شنید. اجرای طرح رصد مستمر ایمنی مدارس. لغو روادید بین ایران و عراق. آنقدر مرغ و گوشت عرضه می کنیم تا ارزان شد. و راه اندازی سامانه بانک اطلاعاتی موسیقی کشور با نام اختصاری بامک. خب امشب هم همراه شما هستیم شنونده‌های محترم میدان آزادی. شما هم میتونید راجع به عناوینی که خدمتتون عرض کردم سوال‌های خودتون رو از طریق سامانه پیامکی ما 30558 اطلاع بدید. در بخش مربوط حتما از مسئول سوال خواهیم کرد. اینجا همچنان میدان آزادی رادیو فرهنگ. سرآغاز
خب خبر خوبی داریم. وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح رصد مستمر ایمنی مدارس خبر داد و گفت بر اساس این طرح مدارس به سه دسته ایمن، تا حدودی ایمن و غیر ایمن تقسیم بندی میشن و به تدریج از مدارس غیر ایمن شروع میکنیم تا تجهیزات اونها رو اصلاح کنیم.
بله، آقای سید محمد بطهایی وزیر آموزش پرورش در حاشیه مانور مقابله با مخاطرات حریق و پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال که در دبستان دخترانه‌ای به نام شهید بهشتی منطقه 1 تهران و با حضور آتش نشانی برگزار شد، این رو اشاره کرده و با تاکید بر اینکه مدارس به عنوان یکی از واحدهای اجتماعی در معرض خطرات قرار دارن گفته تجربه خوبی رو در مانور زلزله داشتیم که همچنان هم ادامه داره، اما در سایر زمینه‌ها از جمله آتش سوزی هم باید مانور در مدارس برگزار بشه، چون بچه‌ها و همکاران ما در مدارس به دلیل کم آشنا بودن به ملاحظات ایمنی با خطرات جبران ناپذیری گاهی مواجه هستن، در صورتی که اگه آموزش‌های لازم رو ببینن میتونن در کاهش آسیب‌ها خیلی مؤثر باشه. من فکر می‌کنم اشاره آقای بطهایی همون آتش‌سوزی مدرسه ابتدایی در زاهدان بود که چند ماه قبل دانش آموزان این تومه حریق شدن و متأسفانه نمی‌دونستان که باید فرار کنن. اگر این می‌دونید در حدی نبود اصلا بتونن فکر کنن که الان باید درو باز کنن فرار کنن. منظور آقای وزیر همین آموزش‌های ابتداییه. آقای بطهایی با تاکید بر اهمیت مانورهای آموزشی در مدارس گفته آموزش‌ها فقط در زمینه زلزله و آتش‌سوزی نیست. این مانورها هم در حد چند مدرسه کافی نیست و باید در همه 100 هزار مدرسه و برای تمام 14 میلیون دانش آموز و 1 میلیون فرهنگی این آموزش‌ها برگزار بشه و مرتباً این آموزش‌ها به روز بشه. اما این آموزش‌ها فقط از عهده آموزش پرورش یا آتش نشانی بر نمیاد. برای همین وزیر آموزش پرورش رسانه‌ها رو به یاری طلبیده و گفته همه دستگاه‌های اطلاع رسانی و رسانه‌ها به کمک ما بیان تا این آموزش‌ها ارائه بشه. ما بله. الان در جهت همین دست یاری که به سوی رسانه‌ها دراز کردن این بخش رو
بله. ما هم لبیک گفتیم. بله. اما دکتر مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اینجا در میدان آزادی رادیو فرهنگ هستن. آقای دکتر حمیدی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جنابعالی جناب آقای همتی و همچنین جناب آقای عزانی و در شنوندگان خوب برنامه میدان آزادی رادیو فرهنگ هستم، در خدمتون هستم.
سپاس
که توضیحات رو تو این زمینه عرضه بکنم به سمع شنوندگان عزیز.
لطف. خیلی ممنون آقای حمیدی، خیلی بزرگواری، سلام شبتون بخیر. آقای حمیدی، این آموزش‌هایی که آقای بطهایی اشاره کردن دقیقا چه آموزشایی؟ الان میتونید به صورت شنیداری این آموزشا رو تا حدودی منتقل بفرمایید به مردم، به خانواده ها، به جامعه فرهنگی؟
صدا میکنم.
خوش.
معمولا همونطوری که اشاره فرمودید مدرسه هم یه واحد اجتماعی است، محل تجمع افراد و دانش آموزان هست. معمولا این واحد اجتماعی هم مثل سایر واحدهای اجتماعی ممکنه واقعه صورت بگیره یا حادثه ای اتفاق بیفته. معمولا حوادثی که در مدارس اتفاق میفته این یا ناشی از خطای انسانی است یا شرایط ناایمنی هستش که وجود داره. ما اگه بتونیم اینها رو در واقع تعدیل بکنیم، کاهش بدیم، بحث حوادث در مدارس به حداقل میرسه. الان 70% حوادثی که چه در جاده ها، چه در اجتماع، چه در مدارس اتفاق میفته، معمولا 70% حوادث ناشی از در واقع بحث خطای انسانی است. به همین لحاظ ما باید روی آموزش، فرهنگ سازی، ایجاد فرهنگ ایمنی، بحث استانداردسازی، آموزش در واقع و همچنین نظارت و کاهش بی‌دقتی در بسیاری از این موارد کار میکنیم. به همین لحاظ اگر حوادث دانش آموزی هم نگاه بکنیم، از بهمن 73 76 83 85 تا بهمن 95 و این هم در همین امسال هم در زاهدان اتفاقاتی افتاده که بسیار ناگوار است.
درسته.
به همین لحاظ استراتژی وزارت آموزش پرورشی که از برنامه‌های ویژه‌اش این قرار گرفته که همونطوری که ما مانور زلزله رو برگزار می‌کردیم، مانور در واقع حفظ و حراست دانش آموزان و معلمان در حین حوادثی که در مدرسه اتفاق می‌افته آموزش‌های لازم داده بشه. ما برای این کار دستورالعمل‌های ویژه رو به مدرسه ابلاغ کردیم.
بله.
یکی از مسائلی که هست، مثلا فرض می‌کنی بحث محل خطر که در مدارس هست، این که موتورخونه ها هست، بخاری ها هست، فرض میکنی راهروها هست، محل خود کلاس ها هست، اینا ها رو دستور عمل های ویژه‌ای به مدارس رفته و اونها رو خواستیم با چکلیست هایی که وجود داره مدیران محترم به صورت ادواری بازدید بکنن، نظارت بکنن و با این چکلیست ها ایمن بودن مدرسه رو اطمینان پیدا کنن. این یکی از اقداماتی تو این حوزه انجام شده.
بله.
مسئله بعدی، در یک برنامه ویژه مدرسه داریم، الان 2 ساعت از برنامه مدارس، مثلا دبستان 24 ساعت تدریس دارن، 2 ساعتش در اختیار مدیر مدرسه قرار دادن. همیشه برنامه متمرکز بوده، ابلاغ می شده، الان توسط مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر بتایی 2 ساعت را در اختیار مدارس گذاشتن که مهارت‌های اجتماعی اینچنینی در واقع آموزش داده بشه در هفته. و یکی از مطالبی که مد نظر قرار گرفته و مورد تأکید ایشون هست و ما هم توی حوزه دفتر سلامتمون این موضوع رو پذیرفتیم و الان برنامه برش تنظیم کردیم و داریم پیگیری میکنیم، همین موضوع آموزش های بحث مسائل ایمنی هست و این مورد رو داریم تعقیب میکنیم که آموزش ها در حد وسیع انجام بشه. این 2 ساعت رو که در هفته است، حتی ممکنه در آینده به 4 ساعت هم افزایش پیدا بکنه، ولی فعلا روی 2 ساعت آموزش پرورش برنامه خودش رو بسته. یکی از مطالبی که آموزش میداده میشه در کنار سایر مهارت‌های اجتماعی، سایر مسائل، مهارت‌هایی که دانش آموزان توی کتب درسیشون ممکنه پیدا نکنن، بحث ایمنی هست.
بله.
ما امسال
پس بیشتر این فرصت
هم در تهران هم بله. در استان ها انجام دادیم.
درست.
و این باید تسری پیدا کنه در مدارس، همونطوری که بچه ها مانور زلزله دارن، آموزش های لازم دیدن، فرهنگ سازی تا حدی انجام شده.
بله.
توی مسائل ایمنی هم این کار انجام بدیم که انشاءالله غیر از مدرسه در منازلشون، در سایر مسائل اجتماعی، در ادارات، در محل کار این موضوع فرهنگ سازی بشه.
خیلی ممنون آقای حمیدی. پس الان بیشتر اون وقت 2 ساعته‌ای که در اختیار مدیران هست قراره به آموزش ایمنی بگذره.
یکی از موارد، حالا این پتش ممکن یه مدرسه ایمن باشه،
نیازی به این آموزش
لازم رو داده باشه، اونجا نیاز سنجی رو مدرسه انجام بده.
بسیار عالی. بعد فرمودید 70% حوادث ناشی از خطای انسانیه، یعنی الان این تجهیزات ناایمن مدارس رو ما 30% باید براش سهم قائل باشیم؟ آیا
معمولا در همه حوادثش، مثلا شما تو جاده ها هم که معمولا حوادث اتفاق میفته،
بله،
معمولا وقتی که بررسی میکنن این یه مورد عمومی است.
بله.
30% ممکنه مال جاده و اینها باشه.
اتفاقا پیامکی هم داریم آقای حمیدی از یکی از شنونده هامون، گفتن حالا این خیلی خوبه آموزش به این شکل بخوان در واقع فراگیر بشه در همه مدارس، اما آیا برنامه‌ای برای تجهیزات ایمنی مدارس دارید؟ مثلا مثال زدن حالا کپسول آتش نشانی.
عرض کردم که امروز هم این سوال از مقام عالی وزارت شد در این ارتباط. ما در ارتباط با بحث مدارس الان از اولا سازه مدارس خیلی مهمتر از اینا، ما از نظر ایمنی و ایمن بودن سازه مدارس موفق شده آموزش پرورش. الحمدلله امروز 70% مدارس از نظر سازه ایمن هستن. حتی در ارتباط با بحث مسائل زلزله و اینها ما موفق شدیم با حمایت دولت محترم، مجلس محترم، مدارس کشور، 70% مدارس کشور از نظر سازه از ایمنی لازم برخورده. از نظر تجهیزات مشکل داریم، باید یک کمک ویژه همه دستگاه ها، بحث مسائل اعتباری وجود داره.
بله.
تلاشمون بر این بوده که در اکثر استانهای کشور بخاری های در واقع نفتی خارج بشه، در اونجایی که گاز کشی بوده بخاری ها در واقع گازی شده، سعی کردیم که یا اگر تابشی بخاری ها تابشی بشه که زمینه این حوادث به حد اقل برسه.
بسیار خوب. بله، ممنون و سپاسگزارم از این که حضور داشتید در میدان آزادی و امشب هم در واقع در این گفتگو شرکت کردید. سپاسگزارم ازتون. بر شما و همه همکاران تو آرزو موفقیت دارم.
من هم از عنایت شما به فرهنگسازی بحث مسائل ایمنی و توجهتون به مسائل ایمنی مدارس صمیمانه تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم. در خصوص اجرای طرح رصد مستمر ایمنی مدارس گفتگو کردیم با مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش. ساعت 23:15 شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگ. نیمه دوم. در سفر دکتر روحانی به عراق، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در یک بیانیه مشترک بر توسعه و گسترش روابط دو کشور در همه حوزه‌های مورد علاقه تاکید کردند. 5 سند و یادداشت تفاهم همکاری مشترک بین مقام‌های عالی رتبه دو کشور به امضا رسید که یکی از توافق‌ها توافق بر سر رایگان شدن صدور روابط میان ایران و عراق.
بله، خبر خوشی بود.
بله، ازت میشنوم.
تو این چند سال گذشته همیشه بحث سر این بود بین همه مردم، به خصوص اونایی که حالا تو فرصت هایی مثل اربعین کربلاشون به راه هست، که حالا که روابط ایران و عراق از همیشه تاریخ با هم گرمتر و صمیمیتره، دو کشور همسایه، دو کشور همدین و مذهب و با این همه اشتراکات تاریخی، چرا باید بینشون روادید باشه؟
بله.
تا اینکه آقای پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور که آقای روحانی رو در این سفر به عراق همراهی میکنه، دیشب در پستی در فضای مجازی از رایگان شدن صدور ویزا برای زائران و گردشگران ایرانی و عراقی خبر داد و این توافق رو رهاورد سفر حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور به عراق خوند و نوشت: با توافق ایران و عراق، صدور ویزا برای زائران گردشگران ایرانی و عراقی از سوی هر دو کشور از اواسط فروردین 98 رایگان خواهد شد، برداشته نمیشه. این رو آقای روحانی هم طی صحبتایی که سخنرانی کردن گفتن که توافق بر این بود ما میخواستیم که اصلا روادید حذف بشه، یعنی همینطوری شهروندا و دو ملت رفت و آمد عادی داشته باشن، اما جمهوری عراق همچنان تاکید داره که روادید باشه اما رایگان. و این خبر خوش رو آقای سید عباس عراقچی هم بهش اشاره کردن و گفتن که این قدم خوبی برای تسهیل و ارزان‌تر شدن سفر خواهد بود.
بله،
به خصوص سفرهای زیارتی. و آقای رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، هم با اشاره به این توافق مهم گفتن که با توجه به فراهم شدن مقدمات از سوی وزارت امور خارجه دو کشور، احتمالاً از بعد نیمه دوم فروردین صدور ویزا برای سفر به عراق رایگان خواهد بود. حالا جزئیات بیشتری داره این.
همونطور که گفتی اتفاق خیلی خوشایندی هست، اما برای در واقع چند و چون این ماجرا اجازه بده با آقای علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، گفتگو کنیم. جناب رشیدیان، خدمت شما سلام عرض میکنم. به میدان آزادی رادیو فرهنگ خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ارادت دارم. خیلی خوشحالم که امشب این توفیق رو دارم که در خدمت شما باشم.
باعث افتخار ماست.
آقای رشیدیان، منم سلام میکنم خدمت شما و یه تشکر ویژه من این خدمت حالا شنونده های عزیز بگم که دقایقی پیش با آقای رشیدیان صحبت کردیم و درخواست کردیم روی خط میدان آزادی بیان برای گفتگو و ایشون هم با آغوش باز پذیرفتن، که من همینجا واقعا جا داره تشکر کنم از این همه رسانه‌ای بودن جناب آقای رشیدیان. ممنون از شما. سلامت باشید. آقای رشیدیان، در قیمت اعزام اربعین امسال هم این تأثیرات زیادی باید داشته باشه، درسته؟ این حذف، یعنی رایگان شدن قیمت روادید.
بله، به همون جوری که شما میدونید و مردم عزیز و میدونن، به هر حال یه بخشی از هزینه حج رو، ببخشید سفر عتبات رو، هزینه ویزا تشکیل میداد. یعنی در دقیقاً از حدود شاید دو ماه قبل، حدود یک ماه اندی قبل، این هزینه افزایش پیدا کرد از $40 به $50. و خب باعث هم ناراحتی ما، نگرانی مردم راجع به این روند و فرایند بود. در سفر قبلی هم که ما به عراق داشتیم، همین صحبت با مسئولین وزارت سیاحه عراق شد که به حال این شایسته نیست برای دو ملتی که بالای چند میلیون از هر دو ملت به کشور همدیگه سفر میکنن، افزایش قیمت و هزینه سفر زائرین هر دو کشور به کشورهای مقابل. و آقا میدونید عراق تقریبا قریب به 2 میلیون نفر ظاهر به کشور ما داره که اکثریت اینها برای زیارت و قم، مشهد و شیراز به ایران میان و بالعکس عاشقان و محبان اهل بیت که از ایران به عراق میرن.
درسته.
دفعه این صحبت خب کار بزرگی که در این سفر با سفر ریاست محترم جمهوری و تلاشایی که وزارت محترم خارجه متکفل شدن و زمین سازی هایی که سفارت محترم جمهوری اسلامی که جا داره تقدیر و تشکر کنیم ازشون دنبال کردن، نتیجه عملی اون شد که ما همونجور که شما اشاره کردید ویزا سر جای خودش هست، یعنی که اخذ ویزا جز شرایط ورود اتباع دو کشور به کشورهای همسایه همدیگر هست، اما دیگر پرداخت وجه برای اون متوقف شده. البته همونجوری که جناب عراقچی و جناب اسماعیلی اشاره کردن، هنوز سازوکار دقیق این موضوع مشخص نشده، یعنی اینکه آیا وجوه دیگری که به عناوین مختلف مثل وجهی که وزارت سیاحه از گردشگران ایرانی و زائران ایرانی دریافت می‌کرد یا عوارضی که به عنوان عوارض ورود در فرودگاه‌ها اخذ می‌شد، آیا اینها هم حذف می‌شود یا نمی‌شود، اینا هنوز ابعادش برای ما مشخص نیست. امیدواریم که اینها هم بشه حذف بشه، چرا که هر چقدر این هزینه ها کاهش پیدا بکنه مسلما تعاملات بین دو ملت دوست و برادر گسترده تر و راحت تر و سهل تر خواهد.
همینطوره. آیه رشیدیان اصخایی میکنم، الان این وجهی که وزارت سیاحه عراق میگیره چقدره؟
وزارت سیاحه عراق حدود 10 دلار.
10 دلار.
و عوارض فرودگاهی هم حدود 10 دلار.
10 دلار. و این هزینه روادید هم که 50 دلار بود.
بله.
یعنی حدود 900,000 تومان به پول ما.
تقریبا 50 دلار، حالا 90,000 تومان. شما یه خورده
عذرخواهی میکنم، ببخشید یه صفر اضافه گذاشتم.
پس ساعت یکم به آخر شد، خبره خوب راه میرسه به زیادی.
درسته. پس حالا اگر این دوتا، حالا وزارت سیاحه و عوارض ورود هم حذف نشه که به قول شما امیدواریم حذف بشه، 90,000 تومان این بازم هزینه کمتر میشه.
ما برای همین هم از امروز یه کارگروهی رو برای بحث ایجاد سازوکارهای لازم برای ارائه بسته‌های زیارتی جدید با قیمت‌های جدید تشکیل دادیم که با بخش‌های مختلف بتونیم آمادگی لازم رو برای ارائه بسته‌های جدید زیارتی بعد از نیمه فروردین ماه رو بتونیم پیش‌بینی بکنیم. اما حالا نمی‌دونم بگم اینو متأسفانه، ما امیدوار بودیم که این مطلب شامل زائران نوروزی ما هم بشه که از 26 سفر خودشون رو به عتبات شروع میکنن، اما متاسفانه با این تصمیم و سازوکاری که برای این مقدماتی که برای اجرای شدن این تصمیم لازم بود، متاسفانه این سازوکار برای زائرین نوروزی ما شامل نمیشه.
درست.
عزیزانی که برنامه‌ریزی کردن برای سال تحویل و اعیاد ماه رجب در کنار عتبات باشن، متاسفانه این پرداخت به اصطلاح در واقع عرض مورد نیاز ویزا همچنان برای اونها جاری و ساری خواهد.
درسته. ولی از بعد از فروردین قطعیه که تو هزینه های شما هم تأثیر خواهد داشت دیگه، توی قیمت
ما فکر میکنیم البته نیمه فروردین ماه رو پیشبینی دوستان ما در وزارت خارجه بود که طرف عراقی هم آمادگی پیدا بکنه برای این مطلب.
بله.
چرا که جمهوری اسلامی اعلام کرده از همین الان، نه اینو امروز بگه بلکه در گذشته هم اینو اعلام کردن، از همین الان این آمادگی رو داریم. اما با توجه اینکه طرف عراقی باید سازوکارهای خودش رو آماده بکنه برای این مطلب، قرار شد که تا نیمه فروردین ماه این قضیه اگر آمادگی طرف عراقی حاصل شد دیگه ما پرداخت وجه برای اخذ ویزا منتفی بشیم.
آیه رشیدیان، یه زمانی بحث ویزای شامگن بود بین ایران، عراق و شام، روسیه، سوریه امروزی، این بحث دوباره مطرح نیست یا نمیشه دوباره مطرحش کرد به معنی حذف کامل روادید بین این سه کشور زیارتی؟
خب مسلما یکی از اهدافی که میتونه برای توسعه گردشگری برای عتبات و انضمام سوریه و دمشق مخصوصا زینبیه موثر باشه همین مطلبی است که شما میفرمایید. فکر میکنم که این مقدمه‌ای که با کشور عراق انجام شد این زمینه ساز برای این مطلب هم باشه. امیدواریم این مطلب در مذاکرات بین ما و کشور سوریه مورد توافق و مورد بحث قرار بگیره. البته هنوز ما سفرهای زیارتی سوریه رو راه اندازی نکردیم. امیدواریم با تثبیت شرایط امنیتی در سوریه که الحمدلله الان شرایط خوبی رو داره بتونیم مقدمات این سفر رو زودتر فراهم بکنیم و بتونیم در واقع این سفرهای زیارتی رو حتی به صورت دنباله‌وار و پشت سر هم مشترکاً برای سوریه و عراق به همین صورت بدون پرداخت پول ویزا بتونیم انشالله سامان دهی کنیم
انشالله. آقای رشیدی من الان یه حساب سرانگشتی کردم، اگر وزارت سیاحه هم اون مبلغی که میگیره حذف بشه، عوارض ورود هم حذف بشه، هزینه صدور روادید هم که حذف شده، یه چیزی حدود 120 تومن از هر سفر زائر کربلا کم میشه، درسته؟
انشالله.
خب این یعنی الان حالا طبق آماری که خودتون فرمودین برای بسای نوروزی از سفرهای 5 روزه تا 9 روزه میانگین قیمت ها رو فرمودین سفر هوایی 3 میلیون و 900 تومن و پایین ترین قیمت سفر حدود زیر 2 میلیون تومن،
یعنی 1 میلیون و 800 تومن برای ظاهران زمینی که از استانهای
بله.
مرزی
میره. پس حدودا 120 تومن از اینها بعد از نیمه فروردین کم میشه.
ما همون جوری که شما حتما مستحضر هستید
بله.
سیاستی که در سازمان حج و زیارت در حال دنبال شدنه اینه که ما بتوانیم هزینه ها رو مدیریت کنیم به نفع زائر و با حفظ کیفیت. امسال هم با اینکه پیش بینی میشد که برای سفرهای نوروزی، با اینکه خب سفرهای نوروزی درست زمان پیک پروازهای هوایی و مسافرت ها هست، قیمت ها تو حوزه های مختلف افزایش پیدا میکنه
بله.
پیش بینی میشد که ما سفرهای هواییمون با حدود 20% افزایش قیمت سفرهای زمینیمون با حدود 15% افزایش قیمت صورت بگیره
ده.
اما الحمدلله با سیاست های انقباضی که در سازمان حج و زیارت و همکاری حوزه نمایندگی ولی فقیه در حج و زیارت صورت گرفت، ما افزایش پروازهای هواییمون نسبت قبل از عید کمتر از 5% و زمینیمون کمتر از 3%
ده.
امیدواریم با این حرکتی هم که در حوزه عدم پرداخت پول برای ویزا صورت گیره بتونیم حتی این قیمت ها رو از این هم پایین تر بیاریم که مردم عزیزمون بتونن راحت تر و سرتر در گروه های مختلف درآمدی بتونن از این سفر معنوی انشالله استفاده بکنم.
خب آقای رشیدی حالا که زحمت کشیدین روی خط اومدین، میخواین در مورد اینکه حالا تعجیلی کنن علاقمندان به سفر عتبات و متقاضیان اعزام به حج امسال، یه حالا اگه توصیه‌ای دارید بفرمایید که قابل توجهشون قرار بگیره.
خب من راجع به سفرهای زیارتی رو اگه بخوام صحبتمو جمع بکنم، ما حتما طی روزهای آینده بسته های بعد از اینکه در واقع تاریخ اعزام های بعد از این عدم پرداخت پول برای ویزا مشخص شد، بسته های جدید رو اعلام میکنیم که امیدواریم که بتونیم ثبت نام برای بسته های جدید رو که اعلام میکنیم بتونیم برای بعد از اون تاریخ با این شرایط قیمت های جدید اعلام بکنیم و مورد استقبال مردم عزیزمون قرار بگیره، مخصوصا به توجه مناسبت های شعبانیه و رجبیه که ما در آغاز ماه شعبان تولد حضرت ابوعبدالله حسین سید الشهدا رو داریم در سوم شعبان که من فکر میکنم بسیاری از عاشقان حضرت ابوعبدالله تمایل دارن که در این روز در کربلا باشن در کنار مزار حضرت ابوعبدالله. اما در رابطه با مسئله حج که شما سوال فرمودید، ما الان تقریبا 85% کاروان هامون پر شده.
بله.
درصدی از اینها در بعضی از استانهای کوچکمون باقی مونده. بنا به سیاستی که در شورای حج مصوب شد، بنا شد که استانهایی که استقبال یا به اصطلاح در واقع الان هنوز تا 15-12-85 اولویتای تا 15-12-85 فراخوان شدن، اگر استانهایی بودن که کاروانهایی براشون اعلام شده و استقبال نشد که پر بشه، کاروانهای اونها رو به استانهایی که الان زائرین و حجاجی که با همین اولویت منتظرن کاروان براشون اعلام بشه به اون استانها منتقل بکنیم و بتونیم در واقع از این عزیزان ثبت نام بکنیم، چرا که شرایط مساوی و برابر در استانهای مختلف اون وجود نداره و ما مبنا رو گذاشتیم اولویت تاریخی ثبت نام.
ممنونم ازتون، خیلی خیلی لطف کردید جناب رشیدیان از این که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. براتون عرضی